بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم پدران و مادران گرامی و رحمت الله و برکاته. در سلسله اسباب علاج خطاهای فرزندان، امروز در مورد یک اسباب یا وسیله دیگری که برای اصلاح خطاهای فرزندان است صحبت خواهیم کرد، و این هم وسیله نماز است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اتلو ما اوحی الیک من الكتاب و اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. العنكبوت 45. اون چیزی که به سوی تو از کتاب وحی شده است آن را تلاوت کن و نماز را بر پای دار، همان نماز از فحشا و منکر، از گناهان زشت و از منکرات نهی میکند، منع میکند. و البته ذکر الله بزرگتر است و خداوند آن چیزی را که میکنید میداند، یعنی به آن کاری که شما دست میزنید الله داناست. الله سبحانه و تعالی در این آیت در مورد وحی در باره کتاب پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دستور میدهد که این کتاب را برای آنها تلاوت کن، و در برابر تلاوت کردن ما دیگر امرهای زیاد در اسلام داریم، ولی الله سبحانه و تعالی مخصوص اینجا و اقیم الصلات را گفت و نماز را برپای دار. چرا نماز را برپای دار؟ که این الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، زیرا که نماز از فحشا و منکر باز می دارد. و ذکر الله اکبر، ذکر الله بزرگتر است و خداوند می داند آن چیزی را که شما انجام می دهید. این آیت حکمت های زیاد دارد که در مورد سپارش اساسی به پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت می رود که این کتاب را، یعنی قرآن را که به سویت نازل شده است، به سویت وحی شده است، آن را تلاوت کن. در این کتاب سعادت بشریت است، سعادت هر انسان است، ولیکن برای آن که این کتاب سعادت خود را، انسان را سعادتمند بگرداند، لازم است که او با این کتاب عمل نماید، لازم است که در برابر آن که تلاوت میکند میگوید که نماز را برپای دار، زیرا که نماز را برپای داشتن، این ببینید که وقتی که انسان در نماز خیست، جز امام کسی دیگر گپ نمیزند، همه دیگر خاموش هستند. این کتاب وقتی میتواند به انسان منفعت برساند و او را هدایت کند که او در وقت شنیدن او مثل نماز آرام باشد، ولی وقتی که در وقت گفتن آیتهای خداوند صحبت میکند، گپ میزند، برای او منفعتی نخواهد بخشید، چون که خداوند در جای دیگر میفرماید که فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وقتی که قرآن تلاوت شد، قرائت کرده شد، شما گوش فرا بنهید و خاموش بنشینید، زیرا که این نماز، این عبادت انسان را از فحشا و از منکر باز می دارد، انسان را منع می کند از گناهان زشت و انسان را منع می کند از منکرات. فحشا این گناهان زشت هستند، از بزرگترین گناهانی که انجام می گیرد، و منکر گناهان دیگر، گناهان را در بر می گیرد. ببینید که خواندن نماز را برای آن که از آن تلاوت کتاب بهره مند شوند، اینجا ذکر میکند. و نماز همچون یک عاملی هست، همچون یک تأثیر رسانی هست که کسی که اون نمازی را که الله سبحانه و تعالی گفته است انجام بدهد، آن را با اون صورت لازم انجام بدهد، در حقیقت از دست او فحشا و منکر بر نمی آید. ولی وقتی که اون نماز را به صورت لازم انجام ندهد، از دست او فحشا و منکر می آید. زیرا که نمازی که اون می خواند نماز یک شکلی هست، نماز نمود ظاهری دارد، ولی مفهوم و معنای اصلی و باقی خود را دارو نیست. این صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، هر یک مسلمان باید در سر این مسئله اهمیت بدهد که نماز واقعی منع کننده است از فحشا و منکر. کسی که نماز خوان است، از دست او نباید که فحشا و منکر انجام بگیرد. زیرا که نماز من چگونه که بعضی از دانشمندان میگن که در خودی همون نماز منع میکند انسان را از فحشا و منکر، یعنی در وقتی که نماز گذاشته ایستاده است، نمازگزار هرگز در اون حالت دست به گناه نمیزند و این چنین در تمام حیاتش هم چنین است. ولی متاسفانه گاه وقت دیده می شود که انسان نماز می خواند و بعد از نماز خواندنش دست به گناه می زند. این معلوم می شود که از اون نمازی که خوانده است بهره نبرده است و به فهم اون نماز نرسیده است. اگر اون درست به فهم نماز می رسید، اون نماز او را از غیبت کردن، از دروغ گفتن، از خبرکشی کردن، از لعنت گفتن، از دشنام دادن، از همه اینها منع میکرد. ولی وقتی که انسان را منع نکرد، اون نماز نماز ظاهری است، نماز شکلی است، اون برای الله گذاشته نمیشود، بلکه ممکن است که اون را برای خودنشاندهی، برای ریا، برای دیگر نیتی انجام میدهد، نه برای اون که اون رو برای الله انجام میده. زیرا اگر برای الله انجام بگیرد، اون انسان رو از این چیزها منع میکنه. زیرا این گفته الله است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر انسان رو باز میدارد. نماز بهترین علاج برای خطاهای مسلمان و عیبهای او میباشد، که چگونه گفتیم او را از گناه منع میکند و از همه بدی ها او را دور میدارد. نماز او را از گناهان منع میکند و از بدی ها او را دور میدارد. از این جهت است که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفتند فی صلات منتهن و مزدجر عن معاصی الله، یعنی در نماز یک نهی کننده، یک بازدارنده و منع کننده هست از معصیت های خداوند. عبدالله ابن عباس نماز رو اینگونه وصف میکند، نمازی که اون بهترین علاج برای خطاهای مسلمان و عیبهای مسلمان هست. درست است که مسلمان ممکن که خطا میکند، ممکن که عیبی از اون سر میزند، ولی وقتی که نماز میخواند اون خود را اصلاح میکند. زیرا چگونه که عبدالله ابن عباس در مورد نماز میگوید که فی الصلات منتهن و مزدجرن عن معاصی الله، در نماز یک منع کننده و بازدارنده است از معصیت های خداوند. وقتی که نماز علاج خطاها باشد و برای اصلاح کردن عیب ها که باشد، پس از همه زیادتر اصلاح کننده تر این نمازها و معالجه کننده تر این نمازها این نماز شب است. نماز شب یک نماز است که در اونجا کسی انسان را نمی بیند و کسی از نماز او با خبر نیست، یعنی در اون اخلاص انشاءالله که بیشتر است و در اون خودنمایی دیده نمی شد، زیرا کسی از او با خبر نیست. ترمذی و طبرانی روایت میکنند که از بلال ابن رباح رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت علیکم بقیام اللیل فإن علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنتهى ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. بلال ابن رباح رضی الله عنه میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بر شما لازم است که نماز شب بگذارید، نماز شب رو برای خود لازم بدانید که در این نماز شب عادتی انسانهای صالح، انسانهای شایستهی که پیش از شما بودن عادتی آنهاست. یعنی کسی که شب نماز بگذارد مثل صالحان پیشینیان هست، انسانهای صالح و انسانهای شایسته. و این نماز، نماز شب نزدیکی جوستن به پروردگارتان هست که به سبب این سجده که به در نماز انجام میدهید، در نیمه شب همه خواب هستند و شما به عبادت الله میخیزید، این شما را به خداوند نزدیکتر و نزدیکتر میگرداند. و این چنین گناه ها و خطاهایی که دارید کفارت آنها میشود که خداوند شما را مغفرت میکند و از گناهان بازدارنده میشود. یعنی این نماز شب انسان را از گناهان باز می‌دارد و این چنین دردهایی که در جسد انسان هست اینها را دور می‌کند. ببینید در این چند جهت و چند پهلوی دارد این نماز شب که انسان می‌تواند خود را از جمله انسان‌های صالح بگرداند، خود را به پروردگار نزدیک بکند، گناهان و خطاهایی که دارد آنها را کفارهشون شود و این چنین او را از گناهان منع میکند. و باز علاوه بر همه اینها اگر کسی که بیمار باشد راه دوایش اینجاست و پیامبر صلی الله علیه و سلم این دوا را برای کسی که میخواهد دوای روحانی بکند، دوایی که الله سبحانه و تعالی او را دوا میکند، به این مکتب پیامبر صلی الله علیه و سلم روی بیارد که این نماز شب درد و رنج انسان را دور میکند. و ابن حبان رحمه الله در صحیحش حدیث آورده است، بابی را وارد کرده است که در اون نام اون باب را چنین مانده است که استحباب الاکثار للمرء من قیام اللیل رجاء ترک المحظورات. یعنی نام باب را در کتاب خود چنین گذاشته است که مستحب بودن زیاد نماز خواندن انسان نماز شب رو با امیدی ترک کردن کارهای منع شده. وقتی که انسان زیاد نماز شب میخواند، این زیاد نماز شب خواندنش امید است که او را به جای برده می رساند که کارهای حرام را و کارهای منع شده را ترک می کند. یعنی این نماز او را وادار می کند که دیگر دست به کارهای نادرست، در دست به گناهان نزند. چگونه که در آخر اون حدیث آمد که دردها را می راند از انسان، از وجود انسان دردها را این نماز شب می راند، این چنین اون اخلاقهای بدی که انسان در درونش دارد اگر آموخته شد به نماز شب خواندن گرفت انشاءالله اون اخلاق های بدی که در درونش هست اونها را این تازه میکند و میپرتوید. خب در این باب ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند و میگویند که گفته شد که ای رسول خدا، یا رسول الله، این فلانا یصلی اللیل کله فاذا اصبح سرق. قال صلی الله علیه وسلم سینهاه ما تقول. ابو هریره رضی الله عنه گفتند که به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شد که ای رسول خدا، فلان نفر تمام شب نماز میخواند، وقتی که صبح برخاست دزدی میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که سینهه و ما تقول، آن چیزی که میگویی او رو منع میکند. این دزدی گناه است، این دزدی در شریعت خدا یک گناه زیشت حساب میشود. و چون گفتند که اون نماز شب دارد، شب تا سحر نماز میخواند، ولی صبح که از خوابش برخاست و جامعه که رفت در اونجا دزدی میکند، دست به دزدی میزند. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که آن چیزی که شما میگویید، یعنی آن چیزی گفتید که شما که نماز شب دارد، اون نماز شب رو، اون نماز شبش این دزدی او رو قطع میکند، منعش میکند که یک روز این دزدی رو ترک میکند. و اینچنین باز در حدیث دیگری هم از ابی هریره به همین معنا روایت شده است که جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان فلان يصلي بالليل فاذا اصبح سرق، قال صلى الله عليه وسلم انه سينهاه ما تقول. یعنی مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم اومد و گفت که فلان نفر نماز در شب نماز میخواند و وقتی که صبح شد آن دزدی میکند. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که انه سینهاه ما تقول، همانا او را آن چی که میگویی، یعنی آن نماز شبش، او را منع میکند. ببینید که انسان برای اصلاح خطاهایش از نماز چگونه استفاده میکند و پیامبر صلی الله علیه وسلم این را چگونه پر اهمیت دانست که از این انسان ها استفاده بکنند، هم برای اون که خود را از جمله صالحان بسازند، هم برای اون که خود را از بندگان نزدیک الله سبحانه و تعالی بسازند، هم برای اون که گناهانشون کفاره شود، هم برای اون که دیگر دست به گناه نزنند، از گناهان دور شوند، و هم برای اون که بیماری هایی که در وجود خود دارند با این صورت اونها را معالجه بکنند. بعضی انسان ها اینقدر عادت کردن، اینقدر آموخته شدن که سرشون درد میگیرد، در فکر یعنی اولین درجه دکتر به خودش میزنند و بهترین چیزی که اونها میدونن، بهترین کسی رو که میدونن، کسی او رو بگیرد و دکتر ببرد. اینقدر به این چیز داده شده هستند، در حالی که ببینید که پیامبر صلی الله علیه وسلم چی توصیه ها داده است. درست است که تبابت کردن هم در شریعت جایز است، ولی یک چیزی که در وسع خود انسان هست، در طاقت خود انسان هست که میتواند توان آن را دارد که همین کار را انجام بدهد. و الله سبحانه و تعالی نه تنها که او را شفاش میدهد، بلکه او را از جمله صالحان میگرداند، به خودش نزدیکش میسوزد، گناهاش را کفارت میکند، از دیگر گناه ها او را دور میکند. ولی وقتی که انسان به بیرون رفت چی میشود؟ وقتی که انسان به پیش طبیب رفت چی میشود؟ در حالی که می توانست که ممکن الله سبحانه و تعالی او را سنجید و از این راه اگر او معالجه می گیرد بهترین معالج بود. زیرا بسیار وقت می شود که طبیب ناچار، یعنی بیچاره می ماند در پیش آن کسی که بیمار هست، نمی داند که راه دوای آن در کجاست، ولی الله سبحانه و تعالی همه اینها را می داند. این بود در برای اهمیت نماز. و ما نظر میکنیم که پدران و مادران بسیار وقت در چگونه معالجه کردن خطاهای فرزندانشان حیران میمونند. برای حل مشکلات خود بسیار جستجو میکنند، ولی فراموش میکنند که نماز این بهترین علاج، بهترین دوا هست و افضلترین دوا به حساب می رود. صحابی جلیل عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چنین فهمیدند این درس را، این درس را بسیار خوب فهمیدند و پدران و مادران را به اصلاح حال فرزندانشان را، درست کردن حال فرزندانشان از راه نماز این گونه توصیه می دهند. گفتند حفظوا على ابنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عاد. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفتند که شما فرزندانتون رو بر نماز محافظت بکنید، یعنی اونها رو نگاه بدارید که نمازها رو در وقتش با جماعت به یک صورت انجام بدهند که اون لایق و سزاوار اون نماز است. وعودوهم الخير فإن الخير عادة. شما آنها را در کارهای نیک عادت بکنانید که این خیر کردن عادت است، برای انسان عادت می شود. پس کسی می خواسته باشد که فرزندانش فرزندان صالح باشند، کامیاب باشند، پس فرزندانش را با نماز و با مسجد علاقه مند کند، همچنانی که ما اهمیت می دهیم به خواندن آنها، به مکتب آنها، به دیدسد آنها بسیار سخت اهمیت می دهیم، پس حالت عبادی آنها را نیز ما باید مهمل نگذاریم، بی‌پروایی در برابر حالت عبادتی آنها نکنیم. می بینی انسان هایی را که در برای خب مکتبش، در برای هر این چیزایی که دیگر دارد، کارش بسیار سخت اهمیت می دهیم، ولی در برای نماز اونقدر اهمیتی نمی دهد برای فرزندش، و باز می بینی بعد شکایت می کند که این فرزندش فرزند گبناگیر است، فرزندش با فلان گناه ها دست می زند. اون را تیارش کرده مدرسه و خوب یا مکتب و اینجاها رفت، ولی به نماز اون را علاقه مندش نکرده، اون را به کارهای خیر علاقه مند نکرده، عادتش نگیرنده. یعنی این دو پهلو است، یکی پهلوی نماز هست، یکی پهلوی خیر و نیکی کردن است. نماز این عبادت است، برای این عبادت لازم است که ما فرزندان را عادت بکنونیم و نظارت بکنیم که آنها این عبادت ها را انجام بدهند، این عبادت ها را حفاظت بکنند که در وقت خود به صورت کامل انجام بگیرند. این یک پهلوی دیگرش این است که با کارهای خیر و نیک آنها را عادت کنندن لازم هست، تو اینکه آنها عادت بگیرند به خیر کردن. بسیار کودک ها، بسیار انسان ها را نگه میکنی که در آنها طبیعت بخیلی هست. از چی جهت؟ زیرا که آنها را عادت نکنندن به خیر کردن، به نیکی کردن. اگر آنها در خوردی عادت میفتن از طرف پدر، از طرف مادر، آنها این کار را نمیکردن. حاضر میبینی بعضی کودک ها یک بازیچه خود را هرگیز به یک کسی دیگر نمیدهد، ولیکن اگر اون تربیه بیاورد البته میدهد. ما دیدیم کودک هایی را که اونها بازیچه با یک کودک دیگر میدهد، خرسند میشود وقتی که یک کودک دیگر میتید تو اون بازی کند، زیرا که اون را عادت کنندن به خیر، عادت کنندن به نیکی. اون کودکی که نمیدهد اون را عادتش نکنندن. در اصل طبیعت انسان خوب است، ولی آیسته آیسته وقتی که اون به خیر و به نیکی ها عادت کننده نشد، به بدی ها عادت میکند. چگونه که فرزندان رو سحر برای مکتب رفتن به تشویش انسان بیدار میکند، با یک جدیت اونها رو بیدار میکند، در وقتی بیدار کردن به نماز اونها رو هم سهلنکاری نکند و اهمیت بده. خب برای ما باز در عبدالله ابن عباس یک نمونه بهترین است که چگونه بر بیدار کردن فرزندانش به نماز حریص بود، بسیار سخت خواهش داشت، همیشه خواهشمند آن بود که فرزندانش سری وقت به نماز برخیزند. ام یاسین خادمه ابن عباس میگوید که ان ابن عباس کان یقول ایقظ الصبی للصلاة ولو بسجدة. عبدالله ابن عباس میگفت است که این کودک رو برای نماز بیدار بکنید، برای یک سجده هم باشد، یعنی برای یک رکعت هم باشد، یک رکعت هم که دریا بکند بیدارش بکنید که نماز در وقتش و با جماعت یا با ما بگذارد. ببینید این نمونه رو عبدالله ابن عباس، اون هم فرزندش رو دوست می‌داشت، می‌خواست که اون استراحت بکند، می‌خواست که اون یعنی خستگیش ببروید، ولی می‌دونست که این راهی که برای سعادت ابدی میبرد تنها از طریق نماز است، علاقه با خداوند تنها از طریق نماز میشود. خب این اهمیت نماز برای بعضی انسان ها چون به صورت لازم نرسیده است، میبینی که نماز را قضا میکنند، نه اینکه قضا نماز را ترک میکنند و میگویند بیگاه چند نماز را یک جایه میخونیم، این ترک کردن نماز است، این قضا شدن نماز نیست. نماز وقتی قضا میشود که انسان در خواب میموند، نماز وقتی قضا میشود که انسان فراموش میکند، ولی وقتی که اون در خاطرش هست، به یک کار مشغول هست و وقتی نماز میگذارد و او نماز رو نمیگذارد، این نماز رو ترک کرده، گناهی بسیار سختری دارد که این تنها به یک قضایی انجام دادن نماز خدا میداند که اون گناه و اون خطایش جبران بگردد. برای اون لازم است که پیش خداوند توبه بکند و تمام حیات باید که نیکی ها و نماز ها و هر کارها رو انجام بدهد، خیر و صدقات بکند که خداوند اون گناهش را ببخشد. پدران و مادران گرامی و مهربان، خانه هایی که آنها خانه های شایسته هستند، انسان های اون خانه شخصان شایسته و صالح هستند، قیمت و ارزش نماز را می دانند و می دانند که این نماز بهترین معالجه و بهترین دوا برای خطاها و عیب هاست. از این جهت ببینید که پدر پیامبران ابراهیم علیه السلام به سوی الله تعالی دست می بردارد و دعا می کند با امیدی آنکه الله سبحانه و تعالی او را و ذریه او را از کسانی بگرداند که آنها نماز را بر پای می دارند و آن را محافظت می کند. چون این می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. پروردگارم مرا و از ذریه من کسانی که می آیند نمازگزار بگردانی، مقیم الصلاه برپادارنده نماز بگردانی، مرا برپادارنده نماز بگردانی، یعنی برای خودش دعا میکرد، و من ذریتی و از ذریه من کسانی که میان آنها را مقیم الصلاه برپایدارنده نماز بگردانی، ربنا و تقبل دعا، پروردگارمان دعا را قبول فرما. یعنی ابراهیم علیه السلام تنها با گفتن که نماز بگذار اکتفا نکرد، بلکه هم برای نمازگذاری خود و هم برای نمازگذاری فرزندان و ذریه خود به سوی الله تعالی دعا کرد، که درس گذشته ما در باره اهمیت دعا بود که چگونه در حیات انسان تأثیر دارد این دعا. این گونه ابراهیم علیه السلام دعا میکرد که پروردگارا مرا بر پای دارنده نماز بگردانی و از ذریه من هم کسی میاد اونها را بر پای دارنده نماز بگردانی و پروردگارمون این دعای ما را قبول فرمایی. الله سبحانه و تعالی دعای این پیامبر بزرگوار را قبول فرمود که خانواده او نماز را بر پای می داشت و نماز را می گذارید و حق ادا کردن نماز را آنها برپا می کردن نماز را. و این خیر و نیکی که در ابراهیم علیه السلام بود، از پدر صالح، از پدر شایسته به فرزند نیکش می گذارد. وقتی که اسماعیل علیه السلام از پدرش این محبت نماز را به میراث می برد، اون هم اهل خود را همیشه به محافظت کردن، نگاه داشتن نماز امر می کند و به این که نماز را بسیار خوب ادا بکنند، زیرا بهترین چیزی که انسان در این دنیا به دست می آورد این نماز است. چگونه که انسان ها کوشش می کنند وقتی که یک طعام بپزند بهترین طعام را کوشش میکنند و به یک شکل بسیار زیبا و خوب انجام بگیرد، یا اینکه سر و لباس را کوشش میکنند که از مودهای امروز قفا نماند و بهترین رنگ و بهترین صورت دوخته شد، بهترین سر و لباس باشد، اینها را اهمیت میدهند. ولی پیامبران را ببینید به چی اهمیت میدادند. بیشتر اهمیت اونها به حفاظت کردن نماز، ادا کردن نماز به صورت بهتر و خوب کردن آن نماز بود، زیرا این سر و لباس، این طعام، این بهتر است، این نماز که این با انسان می رود، زیرا دیگر در گور با ما نه مال ما هست، نه منال ما هست، نه زن و فرزند ما هست، یکون کس دیگر با ما نیست. همین نمازی که گذاریدی اگر خوب بود با شکل خوب می آید، اگر خوب نبود اون به شکل خوب نمی آید. حتی نمازی را که طهارتی او درست انجام نمیگیرد، نمازی را که رکوع و سجود اون درست انجام نمیگیرد، همه اینها آهسته آهسته وقتی که به آسمان می رود سیاه می شود، سیاه می شود، از اون طرف مثل یک لطفوره بر سر اون نمازگزار زده می شود. و اسماعیل علیه السلام این گونه می گوید که وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، بیاد بیار در کتاب اسماعیل را که همان او بسیار در وعدهش صادق بود و پیامبر رسول بود. و کان یأمر اهله بالصلاة، اهل خانوادهش را به نماز امر میکرد و زکات و به زکات دادن امر میکرد. و کان عند ربه مرضیه، و در نزد پروردگارش بنده بود که الله از اون راضی بود. چون این نماز پایه دین است و اساسی بنای خانه های صالح است، الله سبحانه و تعالی پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را نیز امر کرده که اهلش را، خانوادهش را به نماز امر نماید و اون را تشویق نموده که در ادای اون نماز یا در ادای این امر کردن اهل به نماز صبر کند و شکیبایی نماید، یعنی بردبار باشد و تحمل بکند. الله سبحانه و تعالی می فرماید که و امر اهلک بالصلاة و صبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک و العاقبت للتقوى، یعنی اهل خانوادت را به نماز امر کن و بر آن صبر نما، ما از تو رزق را طلب نمی کنیم، ما هستیم که تو را رزق می دهیم و عاقبت تنها برای تقوا هست. یعنی بهترین چیزی که در این دنیا آماده می کنی برای خود اون این تقوا هست، که یکی از راه های به دست آوردن تقوا این نماز است. و اگر ما ببینیم، چون در اول سوره بقره است انسان ها را خداوند به سه گروه تقسیم میکند، یکی متقیان، یکی کافران و یکی منافقان، و برای متقی شدن و برای که قرآن برای انسان هدایت شود تقوادار باید بشود و از جمله کامیاب ها شود، نماز را ذکر میکند. خب عاقبت برای تقواداران است و گفتیم که اولین چیزی که امر کرده می شود به یعنی تقوادار شدن انسان، این از راه نماز است. که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني أي مردم خدا شما و کسانی که پیش از شما بودند خداوند رو این فرمایش میشد که عبادت بکنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلام رو هم خداوند به این چیز امر میکند که امر اهل خانواده‌ات رو به نماز گذاریدن امر کن. مسئله رزق رو میگید که من از شما خداوند میگد رزق طلب ندارم که تمام روز و تمام شبتان را صرف این رزق میکنید، این برای من لازم نیست، من هستم که برای شما رزق میدم. و عاقبت برای تقوا هست، عاقبت و نیکویی ها همه برای کسانی که دارای تقوا هستند برای اونها خواهد بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اجابت کردن این آیت به نزد در حضرت علی کرم الله وجهه آمد در نماز صبح و تقریبا 8 ماه می گفت که الصلات رحمکم الله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، می آمد در پیش خانهشون را می گفت نماز وقتی این وقت نماز شده است یا به نماز برخیزید خداوند شما را رحم کند، این چنین است که خداوند می خواهد از شما پلیدی را ببرد اهل خانواده، یعنی اهل خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم، و شما را پاک بگرداند، پاک گرداندنی. صحابه های کرام این درس را این چنین نزد از خود کردند و به نماز بسیار دقت می دادند، اهل خانواده خود را به نماز فرمان می دادند و اهتمام اونها نه تنها به این نمازهای 5 گانه بود، بلکه تا نماز شب رو هم این چیز فرا گرفته بود. مالک، امام مالک و بیهقی روایت میکنند از اسلم که گفت کان عمر بن الخطاب یصلی من اللیل ما شاء الله یصلی حتی اذا کان آخر اللیل ایقظ اهله للصلاة و یقول لهم الصلاه الصلاه و یتلو هذه الآیه بأمر اهلک بالصلاه. یعنی عمر ابن خطاب رضی الله عنه در شب نماز میگذارد چقدر که خداوند میخواست که نماز بگذارد، تا اینکه آخر شب که میرسید اهلش را بیدار میکرد برای نماز و برای آنها میگفت که نماز، وقت نماز است، یا نماز نماز، و این آیت را تلاوت میکرد که وامر اهلک بالصلاه، یعنی اهلت را به نماز امر کن. یعنی این کاری که من کرده استادم این یک دستورات الهی هست که به پیامبران داده بود و گمان نکنند که این از پیش خود مردم رو خواب رایی نمیموند و بیدارشون میکنند. و اینچنین پدران و مادران گرامی و مهربان، ما هم به این قافله مبارکی که از پیامبران و صحابگان کرام در این راه بودند، ما هم زن میشویم و با آنها شریک میشویم، فرزندان خود را به نماز امر میکنیم. گشته و برگشته آنها را دعوت میکنیم به ادای نماز با حکمت، با پند نیک، با شکل خوب، و این چنین نماز شب رو هم فراموش نمیکنیم که این نقش زیاد دارد در اصلاح شدن حال فرزندان. برای اینکه فرزندان خوب شوند این یک نقش بزرگی را دارد. زیرا چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اون نفری را که شب نماز میخوند و سحر میخیست دزدی میکرد، گفت که اون نمازش اون را منع میکند از دزدیش. اون چیزی که شما میگید که اون شب نماز میخوند و روز دزدی میکند، البته اون نمازش اون را یک روز از این کار منع میکند. خب پس برای ما لازم است که گاه گاه، یعنی دایم اونها را نمیشه زیرا که درک این چیز را ندارن، ولی گاه گاه در یک ماه یک بار یا دو بار اونها را یک جایه خیسته نماز گذاریدن، و وقتی که اونها را بیدار کردن و با هم نماز خواندن انجام بگیرد، و این چنین وقتی که اونها میخیزند ببینند که ما در دیوار یا در دری خونهشان نوشتیم یک ورقی را که خب اگر که به نماز شب قدرت نداری، توان نماز شب را نداری، روز را روزه گرفته نمیتونی، فعلم انک محرومون، بدون که تو محروم مونده از این نعمت، از این نعمت نماز شب، از نعمت روزه داشتن محروم مونده، و تو را خطاهای دست پایت را بستند. وقتی به این صورت یک عباره نوشته میشود، یا اینکه یک چیزی می نویسیم همچون پند که اون فرزند بخیزد و اون را بخوند که اذا لم تقدر على قيام الليل فلا تعصي الله بالنهار، اگر که تو نماز شب رو قادر نیستی یا که قدرت و توان نماز شب خوندن نداری، پس در روز خدا رو معصیت نکن، گناه نکن، نافرمانی نکن خدا رو. پس اینجا معلوم می شود که اون نمازی را که انسان در شب میخوند در روز اون را از گناه منع میکند، و کسی که در شب نماز نمیخواند این ضمانت داده نمیشود که دست به گناه نمیزند. پس وقتی که نماز شب که نتونستی، پس وعده بده که در روز گناه نمیکنی. خب اینها را میشود به هر صورتی که یعنی در همون فرزندان تاثیرگذار باشند انجام داد، تا اینکه ما اهمیت این نماز را برای اونها بفهمانیم که این نماز خواندن برای انسان را صالح کردن، که از جمله صالحان میگردن، برای گناهش از بین رفتن، برای اینکه دیگر دست به گناه نمیزند، دور میشود از کارهای گناه پیش از اینکه گناه را انجام بدهد، و این چنین اگر یک مصیبتی سر شما، اگر یک کسلی و بیماری سر شما، از طریق نماز معالجه میشود. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر وقتی که یک غم و اندوه را فرا میگرفت، الله اکبر میگفت، به نماز روی میآورد. هر چیزی مصیبت سرش میآمد از طریق نماز اون را انجام میده. ببینه که وقتی که گرفتن افتاب می شود و مسئله نامدن باران می شود و امثال اینها نمازهایی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم تا کشاده شدن افتاب نماز می خوندند یا که نماز می خوندند که باران بود. یعنی این نماز اینقدر تأثیر زیاد دارد، زیرا که بهترین و نزدیکترین حالتی که انسان به خداوند هست این در وقت همون نماز است. یک مسئله دیگری هست که برای پدران مخصوصا که پدری دزد نباشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از ابی قتاده روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق من الصلاة؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم گفتن که بدترین انسان در دزدیش کسی است که از نمازش می دزدد. بدترین دزد از مردمان همین کسی است که از نمازش می دزدد. گفتن که رسول خدا چگونه انسان از نمازش می دزدد؟ گفت که رکوعش کامل نمی کند، سجدش کامل نمی کند. وقتی رکوع در رکوع می رود یک بار نیم بار گفته است که ببینه که خیست، سجدن در سرش مونده است که می خیده. این همین کسی را اینه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که از همه دزدی سخت همین است که از نماز خودش می دزدد. یا در روایت دیگر لا یقیم صلبه فی الرکوع و السجود. وقتی که یا در روایت دیگر گفته است که همون قامتش را در وقتی از رکوع خیستن، در وقتی از سجده خیستن راست نمی کند، هم یک مده قامتش خیست که می رود، یک مده قامتش خیست که می رود. این را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که بسیار دزدی سخت‌ترین، بدترین، یعنی دزدهایی که در مابین مردم هست این همین انسان است. خب این انسان بدترین انسان، بدترین دزد بود است در میان مردم که از نمازش دزدی میکند، نه رکوعش کامل میکند، نه سجدهش کامل میکند، حق اون نماز ادا نمیکند. خب پس این انسان وقتی که چنین نماز گذاشت و فرزندانش او را دیدن، اون فرزندانش هم مثل همین نماز میگذارن، مثل که همون یک زاغ دانه میچیند اونها هم همین خیلی دانه چین میشوند، مثل پدرش که همین خیلی نماز پیروی میکنند به پدر. و این پدر سبب میشود که نماز خودش و نماز فرزندانش را ضایع میکنند. دیگری چی فایده نمیشه، نه از نماز خودش فایده است، نه از نماز فرزندانش فایده است. مالک ابن دینار یک مرد رو دید که بسیار نمازش بد میخوند، گفت که چقدر من رحم میاد به فرزندش. یعنی گفتن که این ای ابو یحیی، این مردک نمازش بد میخوند لیکن چقدر تو را رحمت میاد بر فرزندش. گفت که این کلان شو است، از همه کسان ها تعلیم میگیرند. این که همی خیلی که میکند البته او فرزندهایی ای همی یاد میگیرن و اونا هم نمازاش همی خیلی بد هستن. این چنین طبعی جلیل بزرگوار عروه ابن زبیر ابن عوام رو میبینیم که یک مرد رو دید که بسیار سبک نماز میخوند، همی یک زمان در نماز رو تمام میکنه، فریادش کرده گفت که یا اخی اما کانت لک الى ربک حاجه فی صلاتک. می برادر گفت برادرم در این نماز دیگون حاجت به پروردگار نداشتی؟ یگون چه در کار نبود این نماز ای خداوند طلب کنی؟ اینی لأسأل الله فی صلاتی حتی اسأله الملح. من البته در نمازم از الله طلب میکنم، حتی که نمک از خدا طلب میکنه، من نمکی که من استفاده میبرم در خانه همون از خدا طلب میکنه. نه خود قدر تا نماز دا یکون چیز هم در کار نباشد، همه چیز بود باشن و به یکون چیز احتیاج نداشته باشی به خدا. ببینید که نماز چی اهمیت دارد، نماز در علاج چی چیزها استفاده میشه. یکی این که انسان صالح میشود خودش، انسان به گناه نمی رود. نماز حقیقی اگر که بخوند، این نمازی که واقعی باشد، او را از همه زشتی ها و از فحشا و از منکر باز می دارد و این چنین خطاهای اگر کرده باشد کفارت اونها می شود و از خطاها و گناههای آینده او را باز می دارد و این چنین اگر بیماری داشته باشد به خداوند نزدیک می شود و این چنین اگر بیماری داشته باشد در جسدش الله سبحانه و تعالی اون بیماریش معالجه می کند. و دیدیم که حضرت زکریا فرزند را در نماز طلب کرد و فرزند همسر او نازای بود ولی از خدا طلب کرد، الله سبحانه و تعالی برای او فرزند نصیب کرد. این هم در نماز بود، در محرابش استادگی بود، در جای نمازش الله سبحانه و تعالی برای او داد. این چیزها را ما در حیات می استفاده بکنیم، هم به منفعت خودمون هست، از ما یکان چیزی زیاد طلب نمی کند. انسان خوب وضو می گیرد، به جای نمازش میاد، در خانه هایی که الحمدلله امروز همه شرایط ها قریب خانه ها هست، یعنی نماز می خوند، سرش رو بر پیش الله سبحانه و تعالی پایین میارد، الله سبحانه و تعالی رحم و شفقتش میاد، هم این انسان خودش خوب می شود، هم فرزندانش صالح می گردند. خداوند همه ما و شما را موفق و معید بگرداند که این علاج را، این وسیله را برای علاج خطای فرزندان استفاده بریم که هم خودمون اصلاح شویم و هم فرزندان را اصلاح بکنیم که اونها از وقتی نماز واقعی می خوانند از گناهان، از کارهای زیشت انشاءالله که دور خواهند شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و جزاکم الله خیر.